بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان بسیار بزرگوار و با شخصیت و عزیز الهیات. در ادامه گفتیم که آن نصرانی در موقع بازگشت حضرت پیامبر که هیچ کسی دعوتش را نپذیرفته بود مسلمان شد، طبق نوشته مرحوم تبرسی رحمت الله از مفسران قرن 5 و 6، پیامبر موقع برگشت باید به حج عمره می رفتند، یعنی موقع حج عمره پیامبر بود و باید طواف و سعی را انجام می دادند و کسی را نداشتند که در مقابل موانع و سده های بت پرستان مکه از او حمایت کند. و ابو طالب هم از دنیا رفته بود. مردی را که در خفا مسلمان شده بود، ما اسم اینها را به خاطر تنجیه وقت نمی گوییم، باید خودتان در کتابه های تاریخی از طبری گرفته تا تاریخ یعقوب مرود و ذهب و غیر و غیره مطالعه بفرماییم. این مرد که در خفا مسلمان شده بود ولی در ظاهر بت پرستان نمی دانستند، حضرت پیغمبر سراغ چند نفر از سرشناسان عرب فرستاد تا کسی او را حمایت کند و او مراسم و مناسکت را به جای آورد. هیچ کس قبول نکرد. در آخر مطعم ابن عدی این کار را کرد و تا آخر عمر این عمل یک روزه او را حضرت پیغمبر از یاد نبرده بود. حالا ما بیاییم با حضرت ابو طالب که چندین سالهای سال از بدجی تا آخر عمر ابو طالب از پیامبر حمایت کرده بود، ارزش این کارهای او را اجل بخواهیم با ارزش مطعم ابن عدی که حضرت پیامبر که عقل کل آفرینش هیچ وقت از یاد نمی برد و می خواست همیشه در مقابل اون یک روز به اون محبت می کرد، ببینیم که حضرت ابو طالب چه شاهکاری و چه کار بزرگی برای حضرت پیامبر انجام داده است. بله، مطعم ابن عدی حاضر شد که پیامبر را در پناه خود بجه و حضرت طواف و مناسکت را انجام دهد. اما آنچه قابل تأمل و تعبیر نقد است درباره سفر حضرت رسول و رفتار مردم مکه که همان مردم مکه، رفتار مردم مکه پیامبر را مجبور کرده بود که به طائف سفر کند. همان طور که تاریخ نویسان چون طبری ابن کثیر ابن هشام و یعقوب ابن خلدون ابن سعد در طبقات خود آوردند، این است که پیامبر به طائف سفر کرد. اگر پیغمبر یقین نداشت که آنها دعوتش را نمیپذیرند، چرا طائف رفت؟ چرا مردم طائف او را از خود راندند و در زیر فشار تهدید و سنج انداز او را به طرح شهر کردند، وادار به طرح شهر کردند؟ اولا نبی اکبرم بود و از وضعیت طائف خبر داشتند و اخلاق آنها را می دانستند و حضرت می خواست وظیفه الهی خود عمل کند. ثانیاً اگر آنها دعوت پیامبر و نبوت او را قبول نداشتند، اصلا به فرمایش و سخنان آن حضرت گوش نمی دادند. پس می توان نتیجه گرفت عنصر خارجی و تهدیدها و اقدامهای اشراف مکی بوده است، مکه بوده است، چه قریش بعد از شنیدن اخبار همراهی اولیه مردم طایف با رسول خدا چه به فرمایش و سخنان و گوش میدهند، نگران از تثبیت موقعیت آن حضرت در طایف شدند، اقداماتی را برای واداشتن بزرگان طایف علیه رسول اکرم انجام دادند، چون مردم طایف وابسته به بزرگان مکه بودند. همین سیاست باعث شد تا اشراف طایف چه پیوندها و پیمانهای محکمی با اشراف مکه داشتند، آن حضرت را به آن شکلی که گفتیم از شهر اخراج کنند. اما بعد از این قضیه و برگشت بی نتیجه، حدوداً بی نتیجه میتوان گفت، حضرت پیامبر از طایف و انجام دادن مناسک حج، آن حضرت هجرت را بهترین استراتژیک و استراتژی برای نجات دعوت از بنبست می دانستند که باید هجرت را آغاز کند. اصلا هجرت در قرآن یکی از کلمات مقدس است، مانند جهاد، مانند شهادت، چون اعراب بادینشین هم غیر از این طایف و غیر از مردم مکه از وحشت قریش و شکنجه آنها و ظلم ستم آنها هرگز به پیامبر روی خوش نشان ندادند. پس چرا پیامبر مکه را ترک و هجرت کرد؟ چرا از میان شهرها مدینه را انتخاب کرد؟ علت این هجرت، علت هجرت اول که حضرت پیامبر به تعدادی از اصحاب خود فرمودند به حبشه که نزاشی پادشاه مرد عادلی بود هجرت کنند، اصل عدم انزلام از ظلمه است، برده باب انفعال، یعنی عدم قبول ظلم و عدم پذیرش محیط تنگ و فشار محاصره که ارزش‌های جامعه، ارزش‌های انسانی اسلامی را کفه کرده بود و جو خفقان از تجلی ایمان به الهی و ساختن به و پرداختن به کمال انسانیت جلوگیری می‌نمود. باید محیط مساعدی باشد که از این حصارها و سدهای بسته تسخیر ناپذیر نجات یافت و بتوان آزادانه به تبلیغ دین و ایمان و آزادی را پرداخت. کسی که عزم خدا کند باید هجرت کند. حضرت پیامبر هجرت را برای یارانش گفته بود، الان هم در 13 هجرت هستش، باید در این 13-12 باید به فکر هجرتی به شهری باشد که ارزش داشته باشد و در اینجا وقت 10 دقیقه ما به پایان میرسد. التماس دعا دارم، جلسه 4 در خدمت شما خواهم بود.